پنجه شام به وقت کابل. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیکی شمشاد صدران تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. طالبان میگویند که در نشست نروژ روی وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری در افغانستان گفتگو میکنند.
مقابل نروژ هیواد چارواکو سره، اروپایی اتحادیه چارواکو سره، آمریکایی چارواکو.
ما با مقامات نروژ، مقامات اتحادیه اروپا، مقامات آمریکایی و عرب و شمار دیگری از کشورهای اروپایی و همچنان تعدادی از افغانها دیدارهای خواهیم داشت. امیدواریم که این طور از پیش رود.
در این حال مردم در کابل خواستار بهبودی وضعیت اقتصادی اند.
پشت کار غریبی میگردیم، کار بر ما پیدا نمیشه و امشو که می فهم شد که پلکه این گوش نمانسته.
برطانیه و روسیه روی ملاقات و مذاکره مقامات ارشد کشور توافق کردند.
وزیر امور خارجه بریتانیا در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه به مسکو سفر خواهد کرد.
انتشار نوع جدید ویروس کرونا در جرمنی و دیگر کشورهای جهان افزایش یافته است. گزارش ها و مطالب دیگری هم داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد یا UNFPA میگوید زندگی بسیاری از مردم به دلیل فقر و زمستان با خطر روبرو است. این اداره امروز در تویترش نوشته است که افزایش نفوس، فقر، بیجا شدن مردم و سردی هوا باعث متضرر شدن و افزایش مشکلات صحی شده است. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد میگوید که آنها در افغانستان از مادران، کودکان نوزاد و جوانان در بخش ارائه خدمات صحی حمایت میکنند. پیش از این نیز سایر نهادهای سازمان ملل متحد از نیازمندی به کمک‌های بشردوستانه میلیون ها افغان در تمام ولایت افغانستان ابراز نگرانی کردند. این در حال است که اسلو پایتخت نروژ امروز میزبان نشست سی روزه است که در آن نمایندگان طالبان با نمایندگان از سازمان‌های اروپایی، آمریکایی و دیگر سازمان‌ها گفتگو خواهند کرد. وزارت خارجه نروژ گفته است که در این نشست در کنار موضوعات دیگر وضعیت بشری در افغانستان و راه حل‌های مشکلات پیشرو مورد بررسی قرار خواهد گرفت. سازمان صحی جهان یا WHO میگوید که با کمک اتحادیه اروپا تلاش‌های خود را برای حفاظت از افغان‌ها در برابر کرونا یا کووید 19 در افغانستان افزایش داده است. سازمان صحی جهان در افغانستان امروز در توییترش نوشته است که برای حفاظت از مردم در برابر این بیماری فعالیت‌های خود را در 34 ولایت گسترش داده است. با گفته این سازمان آنها تلاش می‌کنند تا نظارت، تشخیص، تقویت شفاخانه‌های ولایتی و مراکز کنترل بیماری‌ها را تسهیل بخشند. ارقام رسمی نشان می‌دهند که از زمان شیوع ویروس کرونا در افغانستان بیش از 160 هزار مورد مثبت ویروس کرونا ثبت شده است که 7390 مورد مرگ ناشی از این ویروس بوده است. اما کارشناسان می‌گویند که ارقام واقعی می‌تواند بیشتر از این باشد. وزارت دولت در امور مبارزه با رویدادهای طبیعی حکومت طالبان میگوید در دو هفته گذشته حداقل 38 تن در نتیجه رویدادهای طبیعی در افغانستان جان باختند و بیش از 50 تن دیگر زخم برداشتند. این وزارت دیروز شنبه 2 دلو اعلام کرد که تلفات جانی و زیانهای مالی در حداقل 10 ولایت در نتیجه زلزله، بارندگی و برفباری سنگین به مردم وارد شده است. در ادامه گفته شده است که در رویدادهای دو هفته‌ای دست کم 8000 خانه هم ویران و یا قسمت تخریب شده است. تنها در دو تکان زلزله که هفته گذشته در ولایت بادغیس رخ داد حدود 30 تن جان باختند و ده ها تن دیگر زخم برداشتند. مسئولان اداره حفظ و مراقبت سالنکا میگویند که این شاهراه پس از 30 ساعت مسدود بودن اکنون بر روی ترافیک باز شده است. عبدالله عبید رئیس اداره حفظ و مراقبت سالنگ‌ها در این مورد صبح امروز 3 دل و رادیو آزادی گفت که تنها برای تیلرها اجازه رفت و آمد از شاهراه داده نمی شود. مسئولین در شاهراه سالنگ از راننده ها می خواهند تا با بستن زنجیر یا چین در موترهایشان با احتیاط در شاهراه رفت و آمد کنند. سالنگ در این فصل همواره شاهد برفباری های سنگین است که هر از گاه باعث بسته شدن شاهراه می شود. مراسم فاتحه استاد سلام لوگری، خواننده شناخته شده فولکلور، امروز در لوگر برگزار شد. استاد سلام لوگری روز شنبه در سن 86 سالگی داره فانی را ودا گفت و دیروز به خاک سپرده شد. معروف لوگری برادرزاده و شاگرد وی به رادیو استودی گفت. استاد سلام لوگری با پسرش در قریه دینه و ولسوالی محمد آقای لوگر زندگی میکرد و از مدتی به این سو بیمار بود. او از 18 سالگی با رادیو تلویزیون افغانستان در موسیقی شروع به کار کرد. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در سال 1382 برای وی لقب استاد را عطا کرد. و در خارج از کشور، وزارت خارجه روسیه این ندای بریتانیا را رد کرد که گویا لندن از برنامه مسکو برای نصب رژیم طرفدار روسیه در اوکراین آگاهی دارد. وزارت خارجه بریتانیا دیروز شنبه 22 جنوری ادعا کرد که کرملین در تلاش است تا رژیم وابسته به مسکو را در اوکراین به قدرت رساند. به گفته لندن، افسران امنیتی روسیه در این مورد با شماره سیاسیون پیشین اوکراین در تماس شدند. وزارت خارجه بریتانیا برای اثبات ادعایش سند ارائه نکرده است. آن سو وزارت خارجه روسیه با رد این ادعای بریتانیا گفته نباید این گونه معلومات بی‌معنا و نادرست نشر شود. با گفته این وزارت، معلومات نشر شده نشان می‌دهد که بریتانیا به عنوان عضو ناتو به بحران اوکراین دامن می‌زند. روسیه از آمریکا پیش از این خواسته که تضمین بدهد برای اوکراین در ناتو عضویت داده نمی‌شود، اما واشنگتن این درخواست را رد کرده است. جرمنی از افزایش موارد مثبت ویروس کرونا پس از همه‌گیری نو اومیکرون خبر می‌دهد. بر اساس گزارش‌ها بیشترین موارد مثبت در برلین ثبت شده. به این ترتیب در هر 100 هزار تا 1473 قضیه مثبت در جریان 7 روز افزایش یافته است. انستیتوت رابرت کوخ جرمنی گزارش می‌دهد که همزمان با این نیمه از جمعیت این کشور دوز تقویتی واکسن ویروس کرونا را دریافت کردند. اولیور کیپلر، یک ویروس‌شناس ارشد جرمنی، گفته که به‌زودی شفاخانه‌ها در این کشور با همگیری نو اومیکرون با موج بزرگ از بیماران روبرو خواهد شد. جرمنی از آغاز همگیری ویروس کرونا در اخیر سال 2019 میلادی تا کنون بیش از 8,600,000 مورد مثبت ویروس کرونا را ثبت کرده. پلیس قرقیزستان یک خبرنگار تحقیقی به نام بلوت تیموروف را پس از تلاشی دفترش دستگیر کرده است. این خبرنگار میگوید نیروهای امنیتی در بازرسی از دفترش مواد مخدر غیر قانونی را در جیب او انداختند. نیروهای امنیتی روز شنبه دفتر بنیانگذار کانال یوتیوب تیموروف لایف را بازرسی کردند. این خبرنگار در مورد صدر جبروف، رئیس جمهور قرقیزستان و کامچی بیکتاشیف، رئیس کمیته دولتی امنیت ملی، یک گزارش را منتشر کرده بود. نوربیک دوکتاکونوف، وکیل تیموروف، به خبرنگاران گفت که در تلاش است تا دلیل برای دستگیری معکلش بیابد. او گفت که تیموروف به داشتن مواد مخدر متهم شده است.
پنج و هشت دقیقه شام با وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، رادیو آزادی را روی موجه متوسط 1296 و FM 100.5 میشنوید. نشست اسلو درباره افغانستان آغاز شد. در این نشست، هیئت حکومت طالبان، شمار از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی و خبرنگاران دعوت شدند. وزارت خارجه نروژ میگوید که هدف از این نشست به رسمیت شناختن طالبان نیست، بلکه هدف از آن حفظ حقوق بشر در افغانستان، به خصوص حقوق زنان و یافتن راه حل برای مشکلات افغانستان است. حکومت طالبان اظهار امیدواری می کند که این نشست نتایج خوب در قبال داشته باشد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می دهد.
نروژ میزبان نشست سه‌روزه درباره راه‌های حل گوناگون درباره افغانستان است. نشستی که امروز در شهر اسلو، پایتخت این کشور، برگزار می‌شود. یک هیئت 15 نفره حکومت طالبان به سرپرستی امیرخان متقی، سرپرست وزارت امور خارجه طالبان، شب گذشته وارد اسلو، پایتخت این کشور شد. متقی هنگام سفر به سوی نروژ از میدان هوایی بین‌المللی کابل گفت که در این نشست سه‌روزه درباره وضعیت سیاسی، اقتصادی و بشری با مقام های کشورهای مختلف جهان گفتگو خواهد کرد. بلال کریمی معاون سخنگوی طالبان بر رادیو آزادی میگوید این هیئت با نمایندگان آمریکا و اروپا درباره تحریم‌های اعمال شده بر طالبان، آزادسازی پول‌های منجمد شده افغانستان و کمک‌های بشردوستانه به افغانستان، سرمایه‌گذاری و موضوع‌های دیگر گفتگو خواهد کرد. وی امیدوار است این دیدارها نتایج خوبی داشته باشد.
در مجموع این امیدواری است که این سفر نتایج خوبی خواهد داشت. انتظار داریم نتایج آن امیدوار کننده باشد.
آقای کریمی افزود که هیئت طالبان با شمار از افغانها در آن نشست نیز دیدار خواهد کرد، اما آنچه محور نشست را تعیین می کند وضعیت کنونی بشردوستانه و اجتماعی در افغانستان است. به گفته وزارت امور خارجه نروژ، این نشست سه‌روزه به هدف به رسمیت شناختن طالبان برگزار نشده، بلکه هدف اصلی آن یافتن راه حل برای مشکل‌های حقوق بشری این کشور به ویژه حقوق زنان است. دو تن از فعالان زن که از افغانستان در این نشست اشتراک کردند به رادیو آزادی گفتند که در این نشست خواستار حقوق زنان افغان هستند که از زمان سقوط طالبان از آنها گرفته شده است. پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان، حکومت آنها آموزش و کار دختران و زنان را محدود کرده است، اما شمار از زنانی که اخیراً در کابل دست به تظاهرات زدند و خواستار حقوق خود شدند به رادیو آزادی گفتند که زنان افغان که در این نشست شرکت می‌کنند نمی‌توانند نماینده آنها باشند و باید از مظاهره کنندگان در نشست اسلو حضور می داشتند. نروژ هنگامی که طالبان حاکمیت افغانستان را بر دوش هم نداشتند، بارها میزبان دیدارهای نمایندگان حکومت پیشین افغانستان، سیاستمداران و طالبان بوده است. پیش از حکومت طالبان هم نروژ نشست‌های پنهانی برگزار کرده است. برخی از سیاستمداران میگویند مهمترین موضوع در این نشست تلاش‌های سیاسی روان برای یافتن راه حل سیاسی برای بحران کنونی در افغانستان است. پیش از سفر به نروژ، هیئت طالبان با اعضای جبهه مقاومت ضد حکومت این گروه در تهران نیز دیدار کرده بود، اما نتیجه‌ای به دنبال نداشته است.
همکارم درباره نشست نروژ گزارش داد که امروز در پایتخت این کشور آغاز شده است. در این نشست هیئت حکومت طالبان، شمار از سیاستمداران افغانستان و فعالان اشتراک دارند. در تماس تلفنی از حکمت اعظمی، کارشناس مسائل سیاسی، پرسیدیم که این نشست چه تأثیر روی اوضاع سیاسی و اقتصادی افغانستان خواهد داشت و این در پاسخ چین گفت.
یک چه تأثیر دارم فکر میکنم کشورهای اروپایی از کمک هایی که امروی افغانستان میکنه به حیث یک وسیله فشار استفاده کرده به طالب گفته میتونه که اگه شما ای کارا رو میکنین و ای نمیکنین ما کمک های خود نمیتونیم ادامه داده و طالب فکر میکنم در این وقت آماده است که تا یک اندازه گوش کنه. تغییرات اگه چند فیصدیم بیایم من فکر میکنم یک بحث مثبت است.
عظمی صاحب، طالبا هم خواسته های دارن، از جمله تذکر دادن که درباره لیست های سیاه گفتگو میشه. در این باره چی میتونه؟
من فکر میکنم یکی از مهمترین خواسته های طالبا که بر طالب مهم است همیستن که نامایش از لیست سیاه اوست شواب و هست شواب که اونا بتانه به آسانی سفر کرده بتانه. یعنی شما ببینین فقط از تیم مذاکراتی طالبا 14 و 15 نفر هستند که او سازمان ملل متحد هر سه ماه بعد او را تمدید میکنه که اونا میتانه که سفر کنه. دیگه اکثریت طالبا و به اصطلاح مردمایی که نظام طالب کار میکنه اونا اینی رو نداره، سفر اجازه نداره. ما فکر میکنم این مهم است. بحث دیگه که طالبا خواستای خود دارن که مثلا به کشورهای منطقه و کشورهای جان امرای طالب کمک کنه که برسمت پشناسه، ما فکر میکنم او یک بحث او که جدیتر نیسته. طالب فکر میکنه اگه ما امرای دنیا تعامل میکنیم و دنیا به ما نیاز داره، شاید او خود به خود بیه. مگه این موضوع جدی است؟ باز در این صورت طرف مقابل نروژ و کشورهای اروپایی اتحادیه اروپا ما فکر میکنم خواسته بیشتر داره، بالخصوص به طالبان ما فکر میکنم بسیار واضح ایرا بحث میکنه که شما نمیتونین که با جنگجوی خارجی که علیه امرای داعش میجنگه اونا رو نمانیم که باید با ما یک سردردی کلان جور شود. راپورای پیشتر سابق که تو بودن که حتی از نروی شهروندهای نروی در افغانستان در صفوف داعش جنگ میکنه، اما فکر میکنم یک تهدید هستن به کشورهای اروپا.
یعنی مسائل و نگرانی های امنیتی هم مطرح میشه. سوال دیگه ایست که از امی صاحب، آیا این نشست اگرچه حضور مخالفان سیاسی قدر پررنگ نیست، میتونه دریچه بسوی سرگیری پروسه دوحه باشه یا بدیل از او باشه؟ تصور میشه؟
بله، نروژ تا امروز در این فکر است که پروسه که مذاکرات صلح افغانستان که در دوحه آغاز شده بودن تا حال تکمیل نشده، و در این صورت نروژ میخواد که امورا یک نوع همکاری کنه که امو پروسه تکمیل شود. من فکر میکنم طالبایی که امروز در اسلو هستن با یک تعداد از سیاسیونی که در اروپا هستن و یا بالخصوص در نروژ هستن، من فکر میکنم یک مذاکرات امرای اونا و طالب هم تنظیم کرده که این سیاسیونی که کشور خود ترک کرده امرای طالب بشنه و خواستای خودم بگه. و ما فکر میکنم که اگر ای را ادامه داده شود و طالب خصوص در اینجا مهمیست، اگر طالب انحطاف پذیری را نشان بده و آماده شود که خواستای مردم افغانستان برآورده کنه، من فکر میکنم
یعنی میتونه یک بدیل باشه، یک دریچه باشه. بله. تشکر. سوال اخیر مییس از امی صاحب کوتاه جواب بدین. نروژ عضو اتحادیه اروپا نیست، اما این اتحادیه شرایط بسیار برجسته برای به رسمیت شناختن و تعامل با طالبان گذاشته، از جمله ای که حکومت فراگیر تشکیل بدن و رعایت حقوق زنان، حقوق بشر خصوصا زنان. در چنین وضعیت نقش میانجیگری نروژ را شما چقدر مؤثر میدانید؟
ببینین، نروژ یکی از کشورهای اروپا هستند که سایس عضو اروپا ایو یورپین یونین را نداره، مگر بس دیجا است که نروژ در افریقا در مذاکرات صلح نقش بسیار وزیری داشته و یک تاریخچه ایجا وجود داره که نروژ در کانفلیکت زونز یا در کشورهایی که اونجا جنگ میشد یک رول ادا کرده باشه. من فکر میکنم از او رول استفاده نروژ میخواد که در افغانستان کمک کنه. من فکر میکنم با کلی مثبت است، مگه ای که امرای به نفع طالب صحبت کنه باز وجه مشکلات به وجود میاد.
تشکر بسیار زیاد. شنوندگان عزیز، حکمت اعظمی کارشناس مسائل سیاسی درباره نشست اسلو ابراز نظر کرد. این نشست با اشتراک هیئت از حکومت طالبان، شماره از سیاستمداران افغانستان، فعالان حقوق بشر، فعالان مدنی، خبرنگاران و نمایندگان کشورهای اروپایی امروز آغاز می شود.
دموکراسی.
فکر میکنم دموکراسی و آزادی بیان در اولویت قرار دارد.
حقوق مردان و زنان.
Full respect for human rights, including women's rights, freedom of expression.
رادیو آزادی با دو دهه اطلاع رسانی متوازن و مؤثر.
برای مخاطبان در کنج و کنار افغانستان.
همزمان با نشست اسلو، شماره از خانواده‌های فقیر در کابل از جهان می‌خواهند که افغان‌ها را از بحران اقتصادی کنونی نجات دهند. این خانواده‌ها می‌گویند که با رویکار آمدن طالبان در افغانستان، بیکاری افزایش یافته و مردم با مشکلات جدی اقتصادی روبرو هستند. طالبان هم می‌گویند که با نمایندگان کشورهای شرکت کننده در نشست اسلو درباره کمک رسانی به افغانستان گفتگو خواهند کرد. همکارم با شرح بیشتر با شماست.
عبدالمطلب همسر و 7 فرزندش در یک خانه کرایی در کوه آسمایی کابل زندگی میکنند. او پیش از حاکمیت طالبان بر افغانستان یک تاکسی را از دوستش به قیمت 10,000 افغانی در ماه کرایه کرده بود و از طریق تاکسیرانی در شهر مصارف خانوادهش را تهیه میکرد. عبدالمطلب اما میگوید از زمانی که دوستش موتر خود را فروخته است، او بیکار شده و با مشکلات جدی اقتصادی روبروست.
پشت کار غریبی میگردیم، کار بر ما پیدا نمیشه و امشو که من فیم شد تو فلکنگ گوش نمانسید. حالات افغانستان شما خودتان هم میمینه که به این رقم است و برف باران هم است. در خانه خودی چیزی نداریم، غزروی خدا و راستی بسیار غریب مسکین هستیم.
اما این تنها عبدالمطلب نیست که امروز در افغانستان با مشکلات اقتصادی و شبهای سخت مواجه است. صالحه، زن بیوه‌ای که از 3 سال به این سو به 3 فرزندش غذا تهیه می کند، او در 2 سال گذشته برای معلمان یک مکتب خصوصی در کابل آشپزی می کرد. اما از 15 اگست به بعد این مکتب خصوصی تعطیل و صالحه هم بیکار شده است. او میگوید که فرزندانش اغلب غذای شام نمیخورند و گرسنه به خواب میروند و برای چای صبح هم چیزی در دسترخوان نمی داشته باشند. صالحه میگوید قبلا همسایه هایش به او کمک میکردند، اما وضعیت بد اقتصادی سبب شده است که درآمد همسایه هایش هم کاهش یابد و دیگر از او دستگیری کردن نتوانند.
ما لباس های مردم هر روز می شویم، اما فعلا مردم قدر هم پیسه ندارند که پیسه لباس شویی را بر ما بتن، و ما جهانیان می خواهیم که بر ما و بر مردم غریب افغانستان، مردم زجردیده افغانستان کمک کنه و صدای ما را جهانیان بشنوه.
این در حال است که اسلو پایتخت ناروی امروز میزبان یک نشست مهم با حضور مقامهای طالبان، نمایندگان امریکا و اتحادیه اروپا و همچنین زنان، فعالان جامعه مدنی و خبرنگاران از سراسر افغانستان است. انتظار می رود این نشست تا روز سه شنبه ادامه یابد. وزارت امور خارجه ناروی گفته است که در این نشست روی وضعیت بشری افغانستان و رای حل مشکلات موجود از جمله موضوعات دیگر بحث خواهد شد. انیکین آتفلت وزیر امور خارجه ناروی گفت که کشورش به شدت نگران وضعیت فعلی بشری در افغانستان است که به گفته او میلیون ها افغان با بحران بشری مواجهند. بلال کریمی معاون سخنگوی حکومت طالبان نیز گفت که هیئت طالبان در کنفرانس اسلو با نمایندگی کشورهای شرکت کننده در کنفرانس اسلو گفتگو و نشست های را برای دریافت کمک خواهد داشت. آقای کریمی بر رادیو آزادی گفت:
هیئت امارت اسلامی در آنجا در مورد جذب کمک‌ها گفتگو و جلسات خواهد داشت و امید است کشورهایی که این هیئت با آنها دیدار می‌کند از آنها کمک و حمایت کنند. همکاری در حل مشکلات اقتصادی حیاتی است. امیدواریم در این بخش پیشرفت‌هایی داشته باشیم.
در این حال برخی از کارشناسان اقتصادی نسبت به نتایج این نشست خوشبین هستند. تاج محمد تلاش یکی از این کارشناسان میگوید که جهان در تلاش است تا افغانها را از یک فاجعه انسانی نجات دهد.
در سخت‌ترین شرایط مردم افغانستان دست و پنجه نرم میکنند، یعنی حالات بانکی خراب است، حالات صحی خراب است، حالات سکتور تعلیمی و تحصیلی خراب است، حالات سکتور اجتماعی خراب است، حالات سکتور معدن، زراعت، ترانزیت، ترانسپورت و انرژی همشان برهم خورده. امیدوار است که هرچی عاجل اجراءات خود داشته باشند و تا مردم افغانستان به این کمک‌ها در شرایط امروزی سخت نیاز و ارشد نیاز داره، شرایط رسیده که باید جامعه جهانی در این رابطه هم مسئولیت اقتصادی خود را ادا نماید.
قابل ذکر است که پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان در 15 اگست سال گذشته میلادی، گرسنگی و فقر در این کشور رو به افزایش بوده و این موضوع نگرانی های کشورهای جهان و سازمان های مختلف حقوق بشری را برانگیخته است. طالبان یکی از عوامل بحران اقتصادی افغانستان را مسدود شدن بیش از 9 میلیارد دلار از سوی آمریکا می داند. و ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان به رادیو آزادی گفته که در نشست اسلو روی آن بحث خواهد شد. اما پیش از این جن ساکی سخنگوی قصر سفید در مورد پولهای منجمد شده افغانستان گفته بود که این یک موضوع پیچیده است و آنان در هماهنگی با شرکا و متحدان خود در این مورد به گونه متداوم بحث می کنند.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Seize this opportunity.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
برتانیا و روسیه روی دیدار و مذاکره مقام‌های ارشد دو کشور توافق کردند. این مذاکرات در مورد بحران در مرز روسیه با اوکراین متمرکز خواهد بود. در حال از برگزاری مذاکرات خبر داده می‌شود که تنش‌ها میان لندن و مسکو شدت گرفته است. همکارم آرش همایون با جزئیات بیشتر با شماست.
بر اساس گزارش‌های رسانه‌های اروپایی و روسی، لندن و مسکو توافق کردند که مذاکرات نادر در سطح عالی برای گفتگو در مورد بحران موجود در امتداد سرحد روسیه با اوکراین انجام دهند. خبرگزاری دولتی تاس روسیه دیروز گزارش داد که لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، در ماه فوریه سال جاری میلادی برای گفتگو با سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، به مسکو سفر خواهد کرد. تاس به نقل از یک منبع در وزارت خارجه روسیه که از افشای نام او خودداری کرده گفته که لیز تراس، وزیر خارجه بریتانیا، درخواست این فرصت سفر به مسکو را کرده و توسط مقامات روسی تایید شده است. سفر پیشنهادی تراس، اولین سفر وزیر خارجه بریتانیا به مسکو، از ماه دسامبر سال 2017 میلادی به این سو خواهد بود. تا هنوز لندن در مورد این خبر واکنش نشان نداده است. در این حال خبرگزاری فرانس پرس به نقل از یک منبع ارشد دفاعی بریتانیا نوشته که بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، از سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، دعوت کرده تا در مورد تنش‌ها در اوکراین گفتگو کنند. با توجه به اینکه آخرین گفتگوهای دفاعی بین مسکو و لندن در سال 2013 میلادی انجام شده، این منبع گفته که سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، پیشنهاد کرده که به جای لندن آنها در مسکو با هم دیدار کنند. این ابتکارات در حال صورت گرفته که تنش‌ها بین روسیه و غرب روی تقویت حضور نظامی روسیه در امتداد سرحدات با اوکراین و درخواست مسکو برای محدود ساختن فعالیت‌های ناتو در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق به شدت افزایش یافته است. لیز تراس، وزیر امور خارجه بریتانیا، 21 جنوری در یک سخنرانی در استرالیا با ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، هشدار داد که قبل از اینکه مرتکب یک اشتباه بزرگ استراتژیک شود، از اوکراین دست بکشد و عقب نشینی کند. به گفته لیز تراس، تهاجم بر اوکراین منجر به پرتگاه وحشتناک و از دست دادن زندگی انسان‌ها خواهد شد. مذاکرات پیشنهادی همچنان در حال صورت گرفته که به دنبال مسمومیت مرگبار الکساندر لیتوننکو، افسر سابق استخبارات روسیه در سال 2006 میلادی، و سوء قصد به ترور سرگئی اسکریپال، افسر سابق استخبارات نظامی روسیه، در شهر سالزبری در سال 2018 میلادی، و اینک استقرار نیروهای روسی در سرحد با اوکراین، تنش‌ها بین بریتانیا و روسیه به شدت افزایش یافته است. حکومت بریتانیا مسکو را مسئول هر دو حمله دانسته، ولی مسکو این اتهامات را رد کرده است.
رادیو آزادی به زودی وارد سومین دهه‌اش می شود. ما 20 سال با شما بوده ایم با اطلاع رسانی به موقع و تأثیر گذار بر زندگیتان. حال شما بگویید که رادیو آزادی بر زندگیتان چقدر تأثیر گذاشته. می توانید نظریات و خاطراتتان را در قالب پیام های صوتی و تصویری به ما بفرستید. این هم شماره واتساپ ما 00-42-21-12-32-31. شماره را تکرار میکنم 0-0-42-21-12-32-31.
جرمنی شاهد افزایش موارد اومیکرون است. این نوع جهش‌یافته ویروس کرونا در بسیاری از کشورهای جهان باعث نگرانی شده است. این ویروس نخستین بار در کشور آفریقای جنوبی کشف شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
جرمنی از افزایش موارد اومیکرون خبر می‌دهد. به اساس گزارش‌ها بیشترین موارد مثبت در برلین ثبت شده، یعنی در یک هفته بلندترین موارد ابتلا در هر 100 هزار نفر در این شهر ثبت شده. انستیتوت رابرت کوخ جرمنی این شمار را نزدیک 1480 گزارش کرده. انستیتوت رابرت کوخ دیروز گفت که در سراسر جرمنی از 82 میلیون جمعیت نزدیک 42 میلیون نفر واکسین تقویتی دریافت کردند. رئیس ویروسشناسی پوانتون لودویگ ماکسیمیلیان در مونیخ به خبرگزاری دی پی آی جرمنی گفته که فعلا بخش‌های مراقبت‌های عاجل تحت فشار نیستند، اما او افزوده که شفاخانه های آلمان به زودی با تعداد زیاد از بیماران مبتلا به ویروس کرونا روبرو خواهند شد. موج اومیکرون در سراسر اروپا و نیز در بسیاری از نقاط دیگر جهان باعث نگرانی شده. نیوزیلند از معدود کشورهای بود که از شیوع اومیکرون تا حد جلوگیری کرده بود، اما حکومت این کشور امروز اعلام کرد که 9 مورد در خانواده‌ای که برای اشتراک در محفل عروسی پرواز کرده بودند شناسایی شده. جاسیندا آردرن صدر اعظم نیوزیلند محدودیت‌های جدید از جمله پوشیدن ماسک در وسایل نقلیه عمومی و مغازه‌ها را اعلام کرده.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
دوستان عزیز، با این آگهی می رسیم به نیمه دوم برنامه. ساعت استودیو 5:30 دقیقه.